بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 85، سطر 9. و تابوسو یعیش و خمسن و اشتی نسنه و یبیز و بعد از سالس من سنینه اندما ینتقش و لونه و یتم و ریش. تابوس زندگی می کند 25 سال، یعنی عمر تابوس 25 ساله، و تخم می کند بعد از سالس من سنینه. کتاب ما غلط نوشته، سنیه نوشته، سنینه درسته. یعنی بعد از اینکه 3 سالش تموم شد شروع می کنه به تخم کردن و جوجه به وجود آوردن. دو تا علامت هست برای شروع تخم، یکی این که 3 سالش تموم بشه، دوم این که اندما ینتقش و لونه و یتم ریشه. اون وقتی که لونش و رنگش نقش می‌بنده و پرش کامل میشه. این حیوان در اولی که از تخم بیرون میاد پر نداره، ممکنه کرک داشته باشه ولی پر نداره. بعد یواش یواش پرش کامل میشه و رنگهاش و رنگ‌آمیزی میشه. این در سن 3 سالگی انجام میگیره. حالا چه بگید 3 سال پیدا میکنه، چه بگید که رنگ‌آمیزیش کامل میشه و پراش به طور کامل در میاد، فرق نمی کنه. این دوتا علامتن برای تخم‌گذاری. وقتی این اتفاق می افته این حیوان دیگه آماده تخم‌گذاری شده. و یبیز و فسنه مرتن واحده، یک بار در سال تخم می کنه. مثل مرغ نیست که در طول سال تخم کنه، این در سال یک بار. و اون یک بارم 12 تا تخم میذاره فی ایام، اما این 12 تا رو در طول چند روز، نه اینکه یک روزه هر 12 تا تخم خارج کنه، بلکه در طول چند روز این 12 تخم حاصل میشه. ثم یحزنها 30 یوما، بعد این تخم ها رو زیر بال میگیرد 30 روز. 30 روز زیر بال میگیره تا این تخم ها بشن جوجه. پس بعد از 3 سالگی تخم کردن رو شروع میکنه. در هر سال یک بار تخم میکنه، اون یک بارم 12 تا تخم در طول چند روز. بعدم 30 روز این تخم ها میخوابه تا اینا تبدیل به جوجه بشند. و رو و ما اخل منها یومن، منها یعنی من سلاسین یومن، اخل به منو ترک میکند، کوتاهی سستی میکند یا حتی تباه میکند. اینجا به معنی ترک میکند، چه بسا که ترک میکند از این 30 روز یک روز را، و گاهی هم 2 روز و بیشتر. یعنی لازم نیست همیشه 30 روز کامل رو تخم بخوابه، گاهی کمتر از 30 روز هم میخوابه. بعد میفهمد که تابوس مثل درخت میمونه، پاییز که برگ درخت میریزه پر این حیوان میریزه، بهار که برگای درخت در میاد پر این حیوان در میاد. و تابوس یلغاری شهو مع سقوط برق شجر، با سقوط برگ درخت تابوس پر میاند و میریزد. یلقی ریشهو یا یلغاری شهو، تابوس پر می اندازد، یعنی پر می ریزد با شروع سقوط برگ درخت. و ینبت الله مع ابتداء نبات الورق، با شروع رویدن برگ در درخت خدا پر این حیوان رو می رویاند که درست حالت درخت داره. هر سال اینجوری پر می ریزه، اونجوری هم پر در می ریزه. بعد می فهمد که من این رو یمن می کنم، از رو می خونم، احتیاج به بیش از این نداره، بله آسونه. بله هر باز حالا شد همه پرا نمیریزه، گوشت خالص که نمیشه مثل اول جوجه بودنش، پر میریزه مثل حیوانای دیگه. حیوانای دیگه دیدیم که در یه زمانی توی قفسشون پر پر میشه، این معلومه داره پر میریزه، ولی نگاش میکنی فقط یه خود خلوت شده، تبدیل به گوش نشده. این تا نیست که تابوس پر بریزه و این معنی باشه که کاملا پراش میریزه، بله مثلا بعضی پراش میریزه، شاید بالش باقی بمونه، مثل مرغای معمولی. مرغای معمولی هر سیدن توی اون جایی که زندگی میکنه یه زمانی شما نگاه میکنی پر پره، معلوم میشه این بون داره پر میریزه، اما به تنش نگاه میکنی لخ نشده، اگر چه این مدن خلبت شده یه لخ نشده. میفهمد که از این دوازت رو تخم میشه تابوس میکنه، گاهی از اوقات دو تا تخمشون مرغ خانگی زیر بال میگیره. این مرغای معمولی دو تا تخم این پرنده رو زیر بال میگیره، این بیش از دو تا نمیتونه چون تخم بزرگه، زیر بدنش جا نمیشه. میفهمد با این که ماده تابوس هست، با وجود این تخمشو این مرغ زیر بال میگیره. البته احتمالاً 12 تخم رو مرغ ها زیر بال میگیرن، دو تا این مرغ، دو تا اون مرغ، دو تا اون مرغ، بالاخره 6 تا مرغ متکفل میشن که تخم های این تابوس ماده رو به ثمر برسونند، هر کدومشون دو تا از این 12 تا. بعد سوال میشه چرا خود ما تابوس ماده با اینکه موجوده و سرحاله، هیچ مشکلی هم نداره، چرا اون نمیخوابه؟ جواب میده نر نمیذاره، نر همیشه با این بازی میکنه و لذا این حیوان رو آزاد نمیذاره که بره سراغ تخم. گذشته از این، تخم این تابوس ماده رو میشکنه، نر تخم تابوس ماده رو میشکنه و زایه میکنه. به همین جهت ماده صلاح نمیبینه که رو تخم بشینه، هم نر بلندش میکنه هم تخمش از من میبره. بعد میفهمند غالبا تابوس های ماده آشیانشون رو مخفی میکنن از نرشون، به خاطر این دو جهت که بتونه رو تخمش بشینه. اگرم دیگه نتونست لو رفت، تخم رو بل میکنه که مرغای معمولی بیان روش بشینه و جوجش کنه. و دجاجو قد یهزن و بیزد تابوس، مرغ خانگی گاهی هزانت میکنه، یعنی زیر بال میگیره تخم تابوس رو، که بعدا میگیم هر مرغ بیش از دو تا تخم نمیتونه زیر بدنش بذاره، چون تخم بزرگ هم بدن زیر بدن حیوان بیش از این جا نمیگیرن. و بیزل بط و غیرهی، تخم مرغابی و غیر مرغابی رو هم گاهی این دجاج یعنی مرغ خانگی هزانت میکنه. زیاد دیده شده که تو مرغ خان زیر بال مرغ خانگی حتی تخم غاز و بوغلمون اینا رو میذاره، گاهی هم تخم مرغ زیر کبوتر میذاره. با اینکه این تخم از مرغ به وجود آمده، کبوتر درش دخالت نداشته، فقط یه خورده نشسته و این تا این جوجه شده، با وجود این اخلاق کبوتر تو این جوجه وجود پیدا میکنه. نگاه میکنید دیدید این جوجه از جوجه دیگه شرطره، هی میخواد بپره این بر اون بر، ساکت نیست. علتش همینه که زیر بال کبوتر بوده، با اینکه ژن کبوتر رو نداره، اما همین اندازه که چند روز زیر بال کبوتر بوده این اختلاف داره با جوجه های دیگه، از دیوار میشه که داره میره بالا، یعنی آروم نیست، برخلاف بقیه جوجه ها که آرومن، این دیگه آروم نیست. چرا؟ البته من نداشتم، ولی کسی داشت و بله من باش تماس داشتم، تخم مرغ زیر کبوتر میذاشت و کبوتر که در جوجه که در میمه جوجه شر بود. این رو من دیدم که از میکنم، نه که حالا فقط نقل کنم. این حالا چطور برای بعضی اتفاق میفته برای بعضی نه نمیدونم، ولی این آقا تخم مرغ کوچیک رو زیر بال کبوتر میذاشت. وقتی که این بچه میشد، حالا کبوتر تخمش فاسد میشد چی میشد که نمیدونم، این تخم مرغ رو میذاشت زیر بال اون یا کنار تخمای کبوتر، این جوجه در میامد. خب جوجه کبوتر با جوجه مرغ فرق میکنه، جوجه مرغ از اول که در میاد را میفته، تخم قضام از مادر نمیخواد، پرم داره، کرچ داره. بعد اما جوجه کبوتر اینطور نیست، اول برهنه است، راه هم نمیفته، از مادرم غذا میخواد. اما جوجه مرغ دیگه معطل نمیشد، وقتی در میامد میرفت، از اونه میامد بیرون، اون کار خودشو میکنه، ولی در این حال یه شرارتی هم داره. و این نما یختار و دجاجه لحظانت الویز فی اکثر الامر، انتخاب میشود یختار، انتخاب میشود مرغ برای زیر بال گرفتن تخم تابوس فی اکثر الامر، یعنی غالباً. و این وجدت تابوستل با ازن تابوسه، یعنی اون ماده تابوس یافت میشه، تازه اون ماده که خودش این تخم کرده. حالا ماده های دیگه ممکنه نیان رو تخمی میشینه، اما این خودش این تخم کرده، با وجود این رو تخمش نمیشینه، رها میکنه میره و مرغ روی اون تخم میشینه. حالا غالبا انسان ها این کارو میکنن که تخم میرن زیر مرغ میذارن، گاهی هم ممکنه خود مرغ بده بشینه. چرا این اتفاق میفته با اینکه تابوس ماده تخم گذار وجود داره؟ دجاج سرپرستی این تخمه رو به عهده میگیره. لأن تابوس سکر یعبسو بالانسا، یعنی با اون ماده بازی میکنه و یشکله ها ان هزانه، یشکله ها وقتی با آن متحد میشه من اعراض میدهد این تابوس ماده رو از رسیدگی به این تخم ها. این یه مشکله که باعث میشه تابوس ماده تخم رها کنه. مشکل دوم اینه، برو و من فقط سمن تحته ها، زمیر این قفصه برمیگرده به اون مذکر، زمیر من تحته ها برمیگرده به مؤنث. گاهی اون مذکر این تخم رو میشکند از زیر این حیوان ماده، یعنی ماده نشسته رو تخم، این میره تخم رو میشکنه. معلومه علت شکستن هم همینه که ماده رو رها کنه تا برای کار خودش این ماده آماده بشه. یعنی این فکر خودشه، فکر جوجه ها نیست. و رابا من فقسم این تحتها، چه بسا که این مذکر تخم را میشکند من تحت اون ماده. البته در یه نسخه داریم من تحت این ماده بهتره. من تحت باشه آدم فکر میانه این تخم از زیر میشکنه، نه لزومی نداره تخم از زیر شکسته بشه، میتونه از بالای تخم توپ بزنه و تخمو بشکنه. من تحتها خوبه، یعنی از زیر این ماده تخمو در میاره میشکنه و نمیذاره این ماده رو تخم بشینه. ولی مثل هذه العلت تغیب و کثیر و من الاناث محازنها عن ذکرانها، به خاطر مثل همین علت هست، یعنی به خاطر اینکه نر نمیذاره ماده رو تخم بشینه حتی در حدی که تخم میشکنه، به خاطر این علت هست که مخفی میکند بسیاری از ماده های تابوس محازن، یعنی محل نشستنشون رو تخم رو مخفی میکنن از زکرانه ها، از نرشون مخفی میکنن که نر آشیانه اینا رو نداند و به تخم این حیوانات حمله نکند. خب هر دجاجه چند تا تخم تابوس رو زیر بال میگیره؟ هر دوازدتا رو میفهمد؟ نه. ولا تقب دجاجه علا اکثر من بیزت تابوس، توانایی ندارد مرغ بر بیش از دو تخم یک تابوس. یعنی خودش نمیگیره دیگه، حالا مگر اینکه مخفی کنه. مگه مخفی کنه اون وقت میتونه به عهده بگیره، اگر مخفی نکرد و لو رفت اون تخم یا شکسته میشه یا به هزانتش به یه مرغی واگذار میشه، خود تابوس مرده باید بره. حالا دجاج چی کار میکنه؟ دجاج رو این تخم میشینه و در یه جایی میشینه که علف کنارش باشه، خوراکی کنارش باشه، چون این تخم خیلی نمیتونه ترک کنه. لذا اگر سرپرستی میکنه با این بر سرپرستی میکنه و یتعهد الدجاج، عهده‌دار میشود، به دوش میگیرد مرغ هین ازن، در این هنگامی که تابوس رفته و قرار شده این مرغ سرپرستی کند، به دوش میگیرد این کار رو منتها به تقریب العلف منها، ضمیر منها به خود دجاج برمیگرده، به این که خوراکی را نزدیک کند به خودش. علف منو یونجه است، علیق و یونجه، یعنی در کناره یونجزار این کارو میکنه که راحت بتونه از این یونجه استفاده کنه، چون مرغ یونجه اینها میخوره. بله یونجه نه، خب این دیده شده که در کنار یونجه این کارو میکنه، ولی نخیره، لازم نیست حتما یونجه باشه، علفی باشه که مرغ ازش استفاده کنه، چون یونجه شاید بیشتر مورد توجه مرغ هست یا به قول شما مقبیه، شاید کنار یونجه رو ترجیح میده بر بقیه چه ها، چون حیوانات علفخوار هم یونجه براشون ظاهرن مفیدتر، انسان ها هم سعی میکنن یونجه به خورده این حیوانات علفخوار بدن. الفصل ثانی، فی سفاد سمک و بیزه ها و تولیدها، جفتگیری ماهی، تخم ماهی و تولید این ماهی، یعنی بچه شدن این تخم، و کلام و کلامن، یعنی فی کلامن فی سفاد حیوانات ماشیه، یعنی تنها در این فصل درباره سمک بحث نمی کنیم، درباره حیواناتی هم که روی زمین راه میرن در اونها هم بحث میکنیم، و تولید ها یعنی این حیوانات هم بچه میارن، بچه اونها رو هم ذکر میکنیم. حالا مراد از ماشی حیوانات موجود در خشکیه یا حیوانات موجود در دریا؟ تو این فصل شما حیوانات موجود در دریا رو میبینید، مثلا سگ آبی یا مثلا خوک، اینا دیگه جز ماهی ها به حساب نمیان، اینا جز حیوانات ماشی حساب میکنن، ولو شنا میکنن، ولی راه هم میرن، خیلی هاشون میان تو خوشی راه میرن، البته با سختی. تمساح به خوشی با سختی راه نمیره، خیلی تندم راه میره، وقتی یه پلنگی رو میبینه خیلی سریع میدوه تا میره تو آب، وقت تو آب که میره شکارش میشه، تو خشکی از چنگ پلنگ فرار میکنه، تو آب که میره گاهی به پلنگ حمله میکنه، وقت دیگه بستگی داره به این که کدومشون پیروز باشه، گاهی تمساح پیروز میشه و غالبا پلنگ پیروز میشه. قبلا درباره تخم مرغ گفتیم که رنگ پوستش متفاوته. در مورد ماهی میگن اگر که یک ماهی رو در یک شکم نگاه کنی رنگ پوست تخمش یکسانه، ممکنه در شکم‌های مختلف رنگ پوست اختلاف پیدا کنه یا در ماهی‌های مختلف، ولی در یک ماهی در یک شکم رنگ پوست اختلاف نداره، همش یا سپیده مثلا یا همش زرده. بله رنگ بیان شد، منتها رنگ تخم پرنده، رنگ تخم پرنده صفحه 78، یعنی 8 صفحه پیش، 8 صفحه بعد. بعد گفتیم که در تخم پرنده این چنین گفتیم که اول چیزی که در وسط تخم پدید میاد نقطه سرخی است که در واقع قلب پرنده است. درباره ماهی میگیم که اول چیزی که وسط تخمش درست میشه کبده. درباره پرنده گفتیم که دو تا رگ از زیر قلب میاد، یکی به سمت زرده میره، یکی به سمت سپاق، یعنی اون پوست نازک زیر پوست زخیم میره. در مورد ماهی اون رگی که به سمت سپاق میره وجود نداره، اون رگی که به سمت زرده میره وجود داره. البته ماهی بله. بعد میفهمد که سفاقات تخم ماهی با سفاقات تخم پرنده یکسانه، تفاوت نداره. مشینه یعنی بچه دان هم یکسانه. بچه دان در تخم پرنده این چنین گفتیم که اون جاییست که سفیده وجود داره، زرده به آرامی دو قسمت میشه، قسمتی میره این طرف سفیده، قسمتی میره اون طرف سفیده، و سفیده در وسط میمونه و حیوان یعنی اون پرنده تو این سفیده به وجود میاد که انه او مشینه و بچه دن اونجاست. در ماهی هم همین بزن. بعد می فرماید که در باره پرندگان گفتیم بعد از این که بچه متکبر میشه یه زایعاتی، یه فضلاتی در رحم اون مرغ هست که اینا دیگه صرف خوراک بچه نمیشه، صرف خود بچه نمیشه، یه جور باید از بدن خارج بشه که گفتیم اینو قبلا. این فضلات تو تخم ماهی نیست. پس یه شباهت هایی بین این دو تو تخم هست، یه امتیاز های فرقانی هست. به از سمکه لا تختلف و الوان ها فی البطن الواحد، تخم ماهی رنگ پوستشون در یک شکم تغییر نمی، اختلاف نداره، همه یکسانه، یا سفید یا مثلا زرد. که تخم ماهی های حوض همینه، غالبا سفیده، یکی دو روز که میمونه زرد میشه. حالا ممکنه در بعضی ماهی هم از اول تخم زرد میشه. بله؟ بطن باید یعنی در یک شکم، یعنی این حیوان ماهی دیدیم که ماهی تقریبا شاید بعض وقت یک روز، گاهی هم بیشتر از یک روز تخمیزی میکنه. تمام تخمه تو شکمش تو بطن واحد هست، شاید هزاران تخم باشه، اینا رو میریزه بعدش هم تمام میشه بعد یکی دو روز. و فی بطن واحد این در یک شکم که شاید به قولیشون بعضیشون 80 تا، بعضی خیلی بیشتر از 80 تا تخم داره، اینا در یک شکم رنگش فرق نمیکنه. شما تو حوض ملاحظه کرده باشید اون پاشوی، نه اون قسمت های داخل حوضی تاخچه مانندی داره، وقتی ماهی تخم میزه دست میکشید روی این تاخچه مانند، زبر به دست نظرت میمید، یعنی این تخم ها کنار هم خوابیده. و بعدش که تخم ریزی تموم میشه، نر در حالی که دومش بالاست و دهنش پایینه شروع میکنه اینا رو، تخم ها رو رسیدگی کرده. حالا پیش مردم معروفه که داره تخمه رو میخوره، لذا سعی میکنن ماهی نر رو بگیرند، از حوض بیرون کنن، توی شیشه بندازن که این تخمه رو نخوره. ولی دانشمندان میگن این داره تخمه رو باربر میکنه. خب در زمینم میخوره، خب همینطور که داره باربرم میکنه گرسنه نمیمونه، یه خودم ممکنه بخوره. ولی اگر این حیوان از حوض بگیرن بندازنش توی شیشه، تخمه باربر نمیشه، تخمه بعد مدت زایع میشه. هرچی صبر میکنن ماهی در کار هست. این هر دو جورش خود من امتحان کردم، هم ماهی رو گرفتم توی شیشه انداختم، هم ماهی تو حوض رها کردم و این نتیجه رو دیدم. و تکبن ها، یعنی تکبن این ماهی در تخم، علا نحوه تکبن فراخ تیر، به نحوه تکبن جوجه های پرندگان، در چی؟ به نحوه اون فسفاقات و المشینه، یعنی صفاقاتی که در تخم پرندگان هست در تخم مایم هست. صفاق قبلا گفتم پوست نازکی که زیر پوست ظاهری قرار داره، که در تخم گفتیم در تخم ها چند تا هست، یکی زیر پوسته که زرده و سفیده رو در بر گرفته، یکی گاهی از اوقات زرده رو در بر گرفته، یکی بعد از مدتی که جوجه درست میشه جوجه رو احاطه میکنه. چند تا صفاق در تخم پرندگان داشتیم، ایشون میگه در تخم مایم این صفاق هست. ولی مشهومه بچه دانی که در تخم پرندگان بود اینجا هم هست، یه هست کردن تقریبا همون سفیده رو ما میگیم بچه دان. ما خلا یعنی حالا مشابهت ها رو ذکر کردیم، میخوام امتیازه رو ذکر کنیم. به جز این که یکی از درگی که ذکر شدن در تخم پرندگان لا یکون فیه، فیه یعنی در بیز سمک، در بیز سمک وجود نداره. در تخم پرندگان دو تا رگ از اون قلب منشعب میشد، یکی به سمت صفاق میدهد یکی به سمت زرده. میفهمد در تخم ماهی این اتفاق نمیفته، دو تا رگ نداریم، یکی داریم یکی دیگه وجود نمیگیره. ما خلا یعنی به جز این که یکی از دو رگی که ذکر شدن لا یکون فی، در بیز سمک وجود نداره. کدام یکی از اون دوتا، اونی که به سمت صفاق میرفت وجود نداره یا اونی که به سمت زرده میرفت؟ میفهمد و هوبل لذی، یعنی اون احد الارقینی که در تخم ماهی نیست، هوبل لذی یمتد دو الى صفاق لذی تحت القش، اون رگی بود که امتداد پیدا میکرد به سمت اون صفاقی که زیر پوست سفت و ظاهری تخم بود. یه رگ به اون سمت میرفت، اون رگ توی تخم ماهی وجود نداره. بله لذی الی سفره، یعنی بلکه یه رگ دیگری که به سمت زرده میره اون در تخم ماهی وجود داره. خب فضلاتی گفتیم در تخم پرنده هست که از تخم خارج میشه، نه صرف جوجه میشه و نه صرف غذای جوجه. ایشون میفهمد ولا یکون هناک، هناک یعنی در بیز سمک، من الفضلات التی للفرخ ایزن، فضلاتی که برای جوجه هست که در پرندگان گفتیم، این هم لا یکون ایزن، ایزن یعنی همونطور که اون فرق وجود داشت این فرق هم وجود داره. همونطور که اون یکی گفتیم ما خلا، این یکی هم میگیم ما خلا. گفتیم اونجا بجز این که از درگ یه رگ موجوده، اینجا میگیم بجز این که فضلات موجوده در تخم پرندگان، در تخم ماهی ها نیست. ولیکن تکون هناک، هناک یعنی در بیز سمک، رطوبتی که سفید است موجود است به جای رطوبت تینی رنگ که در پرنده وجود داشت، که در پرندگان رطوبتی تو تخمشون بود که تینی رنگ بود، یعنی رنگ انجیر بود. در نسخه هم داشتیم تبنی، یعنی رنگ کاه بود. علتی کانت فی بیز تیر، در تخم کبوتر بود اما در تخم حیوان نیست، در تخم ماهی نیست. و یز هر کبد و ناکت الوسط، یعنی در تخم ماهی کبد در وسط ظاهر می شود، در حالی که در پرندگان قلب در وسط ظاهر شد. این اختلافات رو داره ایشون بیان میکنه. اول بچه شبه رو گفت که علا نهوه تکبن فراخ تیف استفاقات اول مشینه، دیگه بعدش گفت ما خلا، یعنی بچه امتیازا با بچه فرق ذکر میکنه. توجه دارید که ایشون تمام در تمام این جملات وقتی میخواست اشاره کند به تخم ماهی با کلمه اشاره دور میابود هناک، در حالی که تخم پرندگان قبلا ذکر شده و اونها فعلا از بحث ما دورند. کلمه اشاره رو برای اشاره به تخم پرندگان بیاره، ولی اشاره به تخم سمک میاره. علتش ظاهرا اینه که ماهی از ما دوره، ما تو خشکی زندگی میکنیم، پرنده هم درسته تو هواست ولی وقتی میخواد بشینه زمین تو خشکی میاد، پس اون مثل این که نزدیک ماست، اما ماهی ها توی دریان دورند و بالاخره ما تو خشکی، اونا تو آب، از این جهت دورند با ما. جا داره که ما با هناکه بهشون اشاره کنیم. پس علت این که اسم اشاره دور میاره اینه که اونها رو در جایگاه دوری داره فرض میکنه، ولی کنار دریا باشیم، ولی ما رو ساحلیم، رو خاکیم، اون تو آبه، از این جهت با ما دور. و زکره یعنی عرستو زکره که کلاب بحریه یعنی سگهای دریایی، اینا ایشون میفهمن قبلا هم داشتیم که بعضی حیوانات تخم تو رحمشون متکبل میشه. اینا دو تا رحم دارن، یه رحم بالا داره یه رحم پایین، تخم از رحم بالا میده رحم پایین، تو رحم پایین این تخم جوجه میشه، بعد جوجه خارج میشه، که این حیواناتو میگن بچه‌زا، نمیگن تخم گذار. با این که تخم گذاره، ولی تخم قبل از این که تبدیل به جوجه بشه از بدن بیرون نمیکنه، تبدیلش میکنه به جوجه، بعد جوجه از بدن بیرون میکنه. و ذکرن الکلاب البحریه، سگهای دریایی اینطورن که تبعیض اولا فی الباطن، در باطن خودشون تخم میذارن، تخم بیرون از بدنشون نمیذارن، در باطن میذارن. ثم ینتقل بیزها، بیزها یا ینتقل بیزها من فوق الى اسفل، منتقل میشود، منتقل میشود تخم حیوان از بالا به سمت پایین، وقتی آمد پایین تبدیل به حیوان میشه، وقتی این ماده یلد حیوانه، حیوان میزاید نه تخم میگذارد. و فی ارهام آلاموی، آلاموی حیوان دریاییه که در کتاب عرستو آمده، معلوم نیست، معلومه، ولی که ما که یونانی بلد هستیم نمیتونیم ترجمهش کنیم. ایشون میگه که آلاموی حیوان دریایی تو رحمش که تخمه، وقتی پر تخم میشه دو تا برچستگی دو طرف رحم پیدا میشه مثل دو نوش پسته که نمیدونیم چیه. بعد میفهمد شاید سر و ته رحم باشه، دو طرف رحم به توسط این داره تعیین میشه. بعد میفهمد که حیوان نر یعنی بچه‌ای که میخواد نر باشه کنار یکی از این دو برجستگی است، ماده کنار برجستگی دیگر. بعد میفهمد این قانون کلی نیست، گاهی از اوقات هم در ماده مخلوط با هم تو کناری برجستگی هست. و فی ارهام آلامود، وقتی که پر میشه بر این ارهام از تخ شیئان، در ارهام آلامود دو شیء هست، این شیئان مبتدای مؤخره، شیئان کسدیه نبیزین مثل دو پستان سفید که من گفتم نوک پستان، صد نوک پستان. و کذالک رحم المسم، و کذالک رحم المسم ما به جالیوس ز شک، المسم یعنی الحیوان المسم، کذالک رحم یعنی و فی رحم، حیوانی که مسما به جالیوس زشوکه، زشوکه این خاردار، جالیوس خاردار، فعنه ها ینتقل بیز فی ها، تخم در این جالیوس هم منتقل میشه به ناحیه حازین الازوین، یعنی به کنار، ناحیه یعنی کنار، کنار این دوز، این دوزی که شبیه پستان هست و در رحم وجود داره. و یسیر و فرخا، وقتی توخ هدایت شد به سمت این دو عضو تبدیل به فرخ میشه، یسیر و فرخا. و یشمعن یکون حازان سردم کجان به رحم، ممکنه این دو مشپستان مثل دو طرف رحم باشن که دارن طرفین رحم رو مشخص میکنن. بعد میفهمد قال ارسطو ذکوره یعنی اون تخمی که میخواد تبدیل بشه به ماهی نر، فلیومنا در طرف راست رحم یعنی در طرف اون زایده ایست که طرف راست قرار گرفته، زایده که مثل نوچه پستانه. ولی اون نصف الیوس را، یعنی اون تخمی که میخواد مؤنث بشه، اون در طرف چپ این مادر وجود داره، یعنی در طرف چپ رحم در کنار اون برجستگی دیگر. برای مرمش تنها فی جنبتن باهده، گاهی هم اتفاق میفته نر و ماده هر دو یه طرف جمع میشن. این که گفتیم نرها یه طرف ماده های طرف قانون کلی نیست. یه ماهی هست دریا بهش میگن ماهی رعابه، در فارسی بهش میگن ماهی برقدار. یا بهش میگه برقی مثلا. این انواع مختلف داره، در دریاهای مناطق گرمسیری زندگی میکنه. تا وقتی زنده است اگر لمس بشه بدن رو تخدیر میکنه، کنده و بدن رو برق میگیره. وقتی میمیره دیگه این خاصیت رو نداره. تا وقتی زنده است رعاده، رعاده نی لرزاننده، رعد تو بدن ایجاد میکنه، میگن ماهی برقدار. تنها اینطور نیست که ما اگر دست بهش زدیم تن ما رو بلرزونه، بلکه میگه قلاب ماهیگیر، میفته تو قلاب ماهیگیر، این برقش از قلاب رد میشه، دست ماهیگیر اگر به قلاب باشه دستش میرسه و تخدیر میشه. یعنی الکتریستش رو هدایت میکنه، از اون قلاب رد میکنه. قلاب ها توی فلزن دیگه، از طریق قلاب رد میکنه. نقل میشه در تاریخ که مأمون به سمت غرب کشورش میرفت، لشکر میبرد که بجنگه. بعد توی رودخونه یه ماهی خیلی زیبا میبینه، خوشش میاد، خودش میره بگیره، دستور نمیده بگیرنش. بعد این ماهی تنشو تخدیر میکنه، تا ماهی رو میگیره تخدیر میشه، میاد بیرون اظهار میکنه سردنه، با این که هوای تابستون بوده گرم بوده، روش پوشش میندازه، باز میگه سردنه. بعد همینطور پوشش های زیاد روی هم میندازن که زیر اون پوشش ها دفع بشه، بازم میگه سردنه. میفهمه که به مشکل افتاده، میره رو بلندی، میگه لشکر بیاد از جلوی من رد بشه که برای آخرین بار ببینم حسرتش تو دلم نمونه. بله، لشکر میاد رد میشه، ایشونم تماشا میکنه، بعدم به درش وصل میشه. یعنی ماهیه میکشتش. این اینقدر رعد شدید بوده، حالا یا خاص خدا بوده یا رعد شدید بوده، که بدن اینو تخدیر کرده و دیگه درست نشده. و اما نارقی و هی از سمک و رعاده، اینه دیگه خود ابن سینا داره معنا میکنه. نارقی اسم یونانیشه، غالبا ابن سینا این اسم رو معنا نمیکنه ولی اینجا معنا کرد. و هی از سمک و رعاده، یعنی ماهی برق داره. التی تو خدر و ید من یمسها، تو خدر و ید من یمسها، سست میکنه، بیحال میکنه دست کسی که تماس میگیره با این حیوان. بلکه تو خد را ید حامل شس ازا بقیشی شس، این قلاب ماهی گیره. بله نه، انتهاش چوبه، انتهای قلاب ماهی گیری چوبه، ولی خود قلاب آب فلزه، خود قلاب فلزه، قلابه که فلزه، تا اون یه حالت زنجیر داریم یه تاواله، اونم فلزه. بعد اینه میچسبونه به چوبی، چوب دراز که بتونن بندازن این قلابا وسط دریا و یعنی در کنارهای ساحل نباشن وسط تر بتونه مندازن، چوب خیلی درازی رو میگیرن قلاب اونجوری میندازن. حالا گاهی موقع ممکنه طرف چوب نندازه، در یه دریاهایی ما داریم که از اول گود میشن. بعضی بنادر ایران اینطوریه که برای پهلو گرفتن کشتی اسکله نمیسازن، کشتی میره کنار ساحل میشه. بندری که قبلا بهش میگفتن بندر شاپور، حالا نمیدونم اسمش چیه، اون اینطوریه. بله بندر امام خمینیه. بله اون بندر، من دیدم اون بندر رو، از همون اول گوده کشتی درست میاد کنار بندر بای میسه. در جای دیگه اسکله میسازن چون گود نیست، یه خورده عمقش کمه، کشتی نمیتونه بیاد جلو. اما در مثل اینجا های اینطور، خب این قلاب اگه بندازه توی دریا اونجا دیگه ماهی جمع هم دیگه احتیاج به اون چوبه نیست. اون وقت اینجور جاها برق دست طرف رو میگیره. شاید، اینو من نمیدونم، شاید بتونیم بگیم رعد این حیوان از چوبم عبور کنه، بعید البته. بله ظاهر حرفش اینه، ولی خیلی به نظر بعید میرسه چون چوب هادی نیست، یعنی الکتریسه رو هدایت نمی کنه، رسانه نیست. برای بله اگر آهن باشه، بله آهنی رسانه هاست. حالا شاید اون گلابی که ایشو میگه شاید گلاب آهنی باشه. بله چوب ممکنه خیس باشه، اون آب هدایت کنه الکتریسه، اینم بعید نیست. و تو خد درایت حامل شست، یعنی اون کسی، دست کسی که شست رو گرفته، ازا وقعت این نارقی فیه در اون شست، اگر این ماهی رعاده بیفته تو اون شست، دست کسی که به شست غلابه اونم تخدیر میشه. فا اینها اما نارقی، فا اینها جواب اماست، اون بسه جمله مترزه بود داشت نارقی رو توضیح میده. اما نارقی فا اینها رو به ماکان فی جوفه ها قریب من سمانی نفرخا، 80 تا جوجه تو دلش هست، 80 تا تخمه که تبدیل میشن به جوجه، بعدن باید خارج میشن. خب مثل این که دیگه بعدشو بذاریم برای جلسه بعد. خوب خیلی نزد درباره سلاسی بحث میکنه، شاید بمونه برای جلسه بعد.